موضوع سخن امروز شناسایی مقام و حقوق کودکان در آیین بهایی و دنیای حاضر است. از جمله اصول اساسی امر حضرت بهاءالله که پیش از این درباره آن به تفصیل سخن گفته ایم، تصدیق حیثیت و شرافت انسان و عظمت و اهمیت مقام و مرتبت اوست. این کرامت انسانی اختصاص به زن و مرد بزرگسال ندارد، بلکه کودکان را هم در بر می‌گیرد. از این رو حیرت نباید کرد که چندین دهه قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک در سازمان ملل متحد به سال 1959 و نیز سالهای طولانی تری پیش از آن که میثاق نامه‌ای در این مورد به اهتمام ملل متحد تنظیم و پذیرفته شود، یعنی سال 1989، امر بهایی و آیین بابی که زمین ساز و بشارت دهنده آن بود به تعزیز و تجلیل مقام کودک و تأیید حقوق حقه او فتح باب کردند. در این گفتار می‌خواهیم شنوندگان عزیز را با عمده تعلیمات بهایی که به مقام و حقوق کودک مربوط می‌شود آشنا کنیم و ضمناً معلوم داریم که از همان زمان که فضل الهی از طریق ظهور جدید شامل حال کودکان شد، تحولی اساسی در دنیای علم و در عرصه حقوق و جهان اجتماع روی داد که زندگی کودکان را لااقل در بخش وسیعی از کره ارض دگرگون کرد، تحولی که بیگمان در دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت و برای فرزندان نسل‌های فردا منزلت و مرتبتی را که در خور آن هستند تضمین خواهد کرد. پروفسور ژان پیاژه که مکتب روانشناسی تکوینی یا ژنتیک بیش از هر کس مدیون و مرهون تحقیقات تجربی و تفکرات منطقی اوست، صریحا اعلام کرده که قرن بیستم قرن کودکان است، زیرا در این قرن بود که روانشناسی توانست به ژرفای ذهن و فکر کودکان راه جوید و تفاوت بارز میان جهان کودکان و جهان بزرگسالان را معلوم بدارد و ضمناً روشن کند که چگونه مفاهیم مختلفه چون مفهوم زمان و مکان و علیت و غیران به تدریج در مراحل مختلف سنی در ذهن کودکان و نوجوانان ساخته و پرداخته می شود و بالاخره به نحوه تفکر و تعقل بزرگ سالان مبدل می گردد. قرن بیستم از دو جهت عمده دیگر هم قرن شاخص است. یکی از نظر تعمیم سواد و آموزش ابتدایی به همه اطفال که از اواسط نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده بود و دیگر شناسایی تدریجی حقوق کودک که در قرنهای پیش مورد غفلت کامل بود و چنان که ذکر کردیم با اعلامیه و میثاق نامه بین المللی در سالهای 1959 و 1989 از جانب نمایندگان دولتها رسماً پذیرفته و شناخته شد. این نکته گفتنی است که هرچند دستور حضرت بهاءالله به لزوم شناسایی حقوق کودکان اعم از پسر و دختر در زمینه تعلیم و تربیت به دهه 70 قرن 19 مربوط می شود، اما جامعه کودکان از آغاز مورد توجه و عنایت آن حضرت بوده است. در کلمات مکنونه که از آثار اولیه عرفانی آن حضرت است و در بغداد عز صدور یافته، از زبان حق در موضعی چنین می فرمایند: ای پسر جود، در بادیهای عدم بودی و تو را به مدد تراب امر در عالم ملک ظاهر نمودم و جمیع ذرات ممکنات و حقایق کائنات را بر تربیت تو گماشتم، چنانچه قبل از خروج از بطن ام دو چشمه شیر منیر برای تو مقرر داشتم و چشمها برای حفظ تو گماشتم و حب تو را در قلوب القا نمودم و به صرف جود تو را در ظل رحمتم پروردم و از جوهر فضل و رحمت تو را حفظ فرمودم. آثار حضرت باب مبشر حضرت بهاءالله هم حکایت از کمال و عطوفت و شفقت در حق کودکان می کند و از آن حضرت منقول است که فرمودند کودکان زمان موعود، یعنی زمان ظهور حضرت بهاءالله، اعلم از فلاسفه قبل خواهند بود. همان حضرت تعلیم برابر پسر و دختر را دستور فرمودند و مجازات‌های بدنی را که در عصر حضرتش بسیار رایج و متداول بود، خاصه در مکتب‌خانه‌ها، به حدی که فقط جنبه سمبولیک یا نمادی داشته باشد تقلیل دادند و خشونت لفظی چه نسبت به اطفال و چه نسبت به بزرگسالان را به کلی مردود و مطرود شمردند. حال اگر بخواهیم رؤوس تعلیماتی را که در امر بهایی در مورد مقام و منزلت اجتماعی کودکان پذیرفته آمده به اجمال یاد کنیم، باید بگوییم که اولا امر بهایی هم پدر و هم مادر و هم جامعه را به تعلیم و تربیت اطفال موظف می‌دارد و البته میان پسر و دختر در این مورد تبعیضی در کار نبود و نیست. ثانیاً استثمار کودکان از جمله از طریق کار اجباری در امر مبارک به طور ضمنی نه شده، زیرا هیچ کودکی را از حق بهره‌مندی از تعلیم و تربیتی شایسته محروم نمیتوان کرد. ثالثاً در آثار بهایی من جمله آثار حضرت عبدالبها، یکی از تکالیف مادران را آگاهی بر اصول حفظ و صحه، یعنی بهداشت و طرز صحیح تغذیه اطفال مقرر فرمودند و مسلماً رعایت این اصول در پرورش قوای ذهنی و فکری کودکان تأثیر بارز داشته و خواهد داشت. رابعاً از جمله حقوق شناخته اطفال است که باید کودکان بتوانند به خدا و حقایق روحانی وقوف یابند و از همان بدایت حیات عشق به خدا در قلبشان متمکن گردد. این عشق سرچشمه تعهد و وظیفه شناسی خواهد شد و به فرموده حضرت بهاءالله عمل به احکام و اوامر الهی سبب حفظ و اعتلاء فرد انسانی خواهد بود. اما پدر و مادر مجاز نیستند که تعصب را در اطفال به وجهی از وجوه القا و تلقین کنند، خاصه در امور دینی. خامساً آثار بهایی به طور ضمنی حق بازی کردن را برای اطفال شناخته است و حتی حضرت عبدالبها متذکر شدند که می شود تعلیم الفبا را هم با استفاده از نوعی بازی کودکان عملی کرد. بازی فی الحقیقه چنان که کارشناسان معلوم داشتند نوعی آماده سازی مطبوع طفل برای ایفای وظایف دشوار و پیچیده است که بعداً در زندگی بر عهده خواهد داشت. نکته ششم آن که منع تعدد زوجات در امر بهایی، یعنی دستور قناعت کردن مرد به یک همسر، موجب آن می شود که از بسیاری مشکلات که در خانواده‌های چند زن دیده می‌شود پرهیز شود. بنابراین طفل می‌تواند از تمامیت مهر و علاقه و توجه هم پدر و هم مادر برخوردار شود و سرنوشتش در دست کشمکش‌های درونی خانواده نیفتد. در ادیان سابقه خصوصاً اسلام تفقد احسان نسبت به یتیمان بسیار مورد تأکید قرار گرفته بود. در دیانت بهایی فرزند پذیری که مسلماً شامل اطفال محروم از پدر و مادر هم می شود بسیار توصیه شده است. به حدی که حضرت بهاءالله در کتاب احکام خود می‌فرمایند کسی که طفلی را به فرزندی پذیرد و به تربیت او همت گمارد مثل آن است که فرزندان مرا مشمول محبت و تربیت قرار داده است. نکته هشتم اون که در امر بهایی به خلاف اسلام پسر و دختر متساویان ارث میبرند و در این عرصه مثل زمینه‌های دیگر اصل برابری میان زن و مرد حاکم است. نکته نهم تحریم هر نوع سوء استفاده جنسی از اطفال است. در کتاب اقدس حضرت بهاءالله حرمت لواط را اعلام فرمودند. علاوه بر این ازدواج دختر در سن 9 سالگی که در اسلام پذیرفته بود در امر بهایی به کلی ممنوع است و ازدواج به سنین حقیقی رشد طبیعی نوجوان محول شده است و البته تصور ازدواج موقت یا صیغه را هم در جامعه بهایی نمیتوان کرد و به همان وقت جامعه با تربیت اخلاقی که به همه افراد میدهد و اصل تعدیل معیشت که به نفع همگان مجرا می دارد به هیچ وجه فرصت و امکان خودفروشی و فحشا را به کسی نخواهد داد. نکته دهم موضوع حق اطفال به داشتن یک ملیت یا هویت ملی است که در اسناد سازمان ملل متحد مورد تأیید قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در ماده 15 آمده است که هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد. امر بهایی علاوه بر چنین حقی، حق شهروندی جهانی را برای همه افراد نوع انسانی می‌شناسد و البته علاقه و وفاداری به وطن تعارضی با علاقه و وظیفه شناسی نسبت به جامعه بشری به طور اطلاق نداشته و ندارد. نکته 11 آن که امر بهایی طلاق را به طور مطلق منع نکرده و از این بابت از آیین کاتولیک متمایز است، اما در این حال طلاق را مبغوض و منفور می دارد و همه وسائل را برمی انگیزد که صلح و سازش بین زوجین به وجود آید و در نتیجه مسلماً به تأثیر تعالیم بهایی موارد طلاق محدود خواهد شد و یکی از ریشه های تراژدی که در زندگی کودکان بر اثر متلاشی شدن خانواده روی می دهد از میان خواهد رفت. چه بسا جرم ها و جنایات که در عالم از نوجوانان و جوانانی سرزده است که در کودکی کانون خانوادگی آنان دستخوش انقلاب و واژگونی بوده و محرومیت از محبت و دلسوزی و مراقبت مادر و پدر آنان را به طغیان بر ضد جامعه برانگیخته است. 12 نکته که در مورد منزلت کودکان در امر بهایی باید یادآور شوم و محتاج توضیح و تفصیل بیشتر است، حقی است که اطفال برای ارتباط مستقیم با خدا از طریق دعا و مناجات دارند و بعضی از لطیفترین و زیباترین مناجات های بهایی به راز و نیاز کودکان اختصاص یافته است. گمان ندارم که در هیچ دیانتی آنقدر مناجات های روح بخش دلاویز که در آثار بهایی میتوان یافت پیدا بتوان کرد. این مناجات ها همه گونه مضامین ممکن را که آدمی با پروردگار خیش در میان می نهد در بر می گیرد و علاوه بران برای برخی از افراد چون کودکان، زنان، نیازمندان شفا و نظائران مناجات های خاص وجود دارد و مناجات هایی هم هست که به مناسبت های مخصوص چون ازدواج، اجتماع تشرف به مقامات متبرکه قبل و بعد از صرف طعام به هنگام عزاداری و مانندان تلاوت می شود. آنچه در مناجات های خاص کودکان علاوه بر زیبایی ادبی جلب توجه می کند معانی بلند و مضامین عمیقی است که از طریق این مناجات ها از همان کودکی اطفال با آنها آشنا و مانوس می شوند. مثلا وقتی طفل این مناجات را می خواند که این نهال تازه را در گلشن محبتت بنشان و به رشحات سحاب عنایت پرورش ده، از اطفال ملکوت کن و به جهان لاهوت هدایت فرما. از همان آغاز زندگی اندیشه محبت به خدا، میل ترقی و اعتلا و شوق راه یافتن به درگاه کبریا در ذهن کودک مستقر می شود. یا در این مناجات که طفل می گوید مهربانا، طفل صغیرم، به دخول در ملکوت کبیر فرما، در زمینم آسمانی فرما، ناسوتیم لاهوتی فرما، ظلمانیم نورانی کن، جسمانیم روحانی نما و مظهر فیوزات نامتناهی کن. عبارات دیگری از مناجاتی گواه این حقیقت است که امر بهایی می‌خواهد از کودکی به نسل نوخاسته تعلیم دهد که بنیاد شرافت و کرامت انسانی در ارتباط و انتساب آدمی به خداست و به راستی اگر بنیاد حقوق بشر بر پیوند آدمی با عالم ملکوت نباشد چه اساس استواری برای آن میتوان یافت. آغاز مناجات چنین است: ای خدای مهربان، هرچند کودکانیم بی‌نوا و طفلانیم ناتوان، پریشانیم و بی سر و سامان، ولی نهال‌های باغیم و تو باغبان. و یا خداوندا مهربانا، کودکانیم بی‌نوا و طفلانیم در نهایت فقر و فنا، ولی سبزه جویبار توییم و نهال‌های پرشکوفه بهار تو. از رشحات سحاب رحمت تراوتی بخش و از حرارت آفتاب موهبت نشو نما احسان فرما، از نسیم حدائق حقایق لطافتی عنایت کن و در بوستان معارف درختان پربرگ و بار فرما. این مضمون که هرچه هستیم از توییم یا از تو آمدیم و به تو باز می‌گردیم یکی از لطیفترین مضامین عرفانی است که اطفال از آغاز با آن آشنایی حاصل می‌کنند. این که گفتیم در هیچ یک از ادیان گذشته توجهی که به اطفال شده به درجه نیست که در امر بهایی مشاهده می‌شود، هم در کلمات حضرت بهاءالله هم در سخنان فرزند ارجمند ملهمشان حضرت عبدالبها به روشنی جلوه‌گر است. حضرت بهاءالله می‌فرمایند اهمیت تربیت اولاد به درجه ایست که اگر والد در این امر اعظم که از قلم قدم در کتاب اقدس نازل شده غفلت نماید، حق پدری ساقط شود و لد الله از مقصرین محسوب. و حضرت عبدالبها می‌فرمایند ای مادران مهربان، در نزد یزدان اعظم پرستش و عبادت تربیت کودکان است به آداب کمال انسانیت و ثوابی اعظم از این تصور نتوان نمود. از کلام حق برمی آید که اطفال فی الحقیقه ملک تلق خانواده خود نیستند، بلکه به عالم انسانی نیز تعلق دارند و ودیعه یعنی امانت خدا هستند نزد پدر و مادرشان. فی الحقیقه این اطفال اطفال ملکوتند، نورسیدگان الهی هند، تازه نهالان جنلت پروردگاری هند. بنابراین پدر و مادر نقش باغبان را دارند، نه مالک بیمبالات که باید به دل و جان از غنچه نو رسته مواظبت کنند تا گلی خندان شود و فضای جهان هستی را به عطر خوش وجود خیش بیاراید. اهمال درباره نهال نوخاسته یا آزار و لگد مال او البته از شأن باغبان مهربان بدور است. این بیان حضرت عبدالبها به معلم دبستان اطفال گویای مطلب است که فرمودند تا توانی بکوش که این اطفال مانند اشجار بیهمال در ریاض ذوالجلال در نهایت لطافت و تراوت و حلاوت جلوه نمایند. این که گفتیم در هیچ یک از ادیان گذشته توجهی که به اطفال شده به درجه نیست که در امر بهایی مشاهده می شود، هم در کلمات حضرت بهاءالله هم در سخنان فرزند ارجمند ملهمشان حضرت عبدالبها به روشنی جلوه‌گر است. از کلام حق برمی آید که اطفال فی الحقیقه ملک تلق خانواده خود نیستند، بلکه به عالم انسانی نیز تعلق دارند و ودیعه یعنی امانت خدا هستند. فی الحقیقه این اطفال اطفال ملکوتند، نورسیدگان الهی هند، تازه نهالان جنت پروردگاری هند. وقتی اطفال را مظهر حق به این درجه از عزت و حرمت نظر می کند، آیا می توان قبول و تحمل کرد که در برخی کشورها سلاح‌های آتشین را بر دوش کودکان نازنین بگذارند و آنها را روانه جبهه‌های جنگ کنند؟ آیا میتوان قبول و تحمل کرد که در بعضی جوامع کودکان را به ثمن بخس بفروشند و یا برای تکدی روانه و کوچه و بازار کنند؟ آیا میتوان قبول و تحمل کرد که در بعضی از مترقی‌ترین جوامع که اسیر مادیت و خودکامی مردمان هستند، فزون از نصف ازدواج ها اگر ازدواجی در کار باشد به طلاق منتهی شود و پدر و مادر صرفاً از باب خودخواهی و فقدان حس مسئولیت اطفال خردسال را به سرنوشتی نامعلوم رها کنند؟ آیا می توان قبول و تحمل کرد که در پاری از کلیساها به دنبال تفسیری غلط از کتاب خدا اصل تجرد را بر روحانیون تحمیل کنند و بعد معلوم شود که بسیاری از آن متظاهران به پارسایی به اطفال معصوم مردم تجاوز کردند؟ آیا می توان قبول و تحمل کرد که در یک کشور بزرگ که ازدیاد موالد را شدیداً تحت کنترل دارد هر سال صدها هزار مورد سقط جنین صورت گیرد و خصوصاً دختران بیگناه را قبل از آن که چشم به جهان هستی باز کنند به خاک گور بسپارند؟ آیا می توان قبول و تحمل کرد که در عصر آموزش عمومی باز حدود 100 میلیون کودک در پهنه گیتی از نعمت دانایی بی بهره بمانند و ناچار در شرایط دشوار به کارهای اجباری تن در دهند؟ بی تردید این بقایای عصر غفلت از حقوق کودکان و تعدی و ستمگری به شخص آنان و تخفیف مقام و حیثیت انسانی ایشان دوام بسیار نخواهند یافت و چنان که اراده الهی در این عصر نورانی است، کودکان به مرتبه و منزلت والایی که شایسته آن هستند خواهند رسید. تمدن آینده همه اهتمام خود را صرف آن خواهد کرد که این جوانهای استعداد ناشکفته نمانند و پژمرده نشوند و عالم وجود را به تراوت و لطافت خود زیبایی بخشند. انسانی شدن تمدن موکول و منوط به شناخت حقوق و مقام کودکان خواهد بود. چون اراده خدا بر این بود که مقام و مرتبت کودکان در این عصر و عهد اعتلا یابد، کوشش های انسان دوستان در سراسر جهان منجر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق کودک در سال 1959 شد. این نکته گفتنی است که اعلامیه حقوق کودک 10 ماده را شامل است. این اعلامیه چون که عرض شد بعداً به صورت میثاق‌نامه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و جنبه الزامی پیدا کرد. حقوقی که اعلامیه جهانی برای اطفال شناخته و همه با آنچه سالها قبل در آثار بهایی تأیید شده توافق دارد عبارتند از بهره‌مندی از حمایت خاص، حق برخورداری از رشد متعادل همه جانبه، حق داشتن نام و تابعیت، حق استفاده از تأمین اجتماعی و تغذیه و مسکن و اوقات آزاد و مراقبت‌های پزشکی، حق بهره‌مندی از تعلیم و تربیت، حق بهره بردن از عشق و محبت و تفاهم اطرافیان، حق استفاده از بازی و فعالیت‌های تفریحی، حق محفوظ ماندن از هر نوع استثمار و قهر و جبر و خشونت، عدم اجبار کودکان به کار قبل از سن مناسب، حفظ اطفال از کار در شرایطی که به سلامت و رشد و نمای جسمی و ذهنی و اخلاقی آنها صدمه میزند و حق حفاظت از هر نوع تبعیض و آزار مذهبی، نژادی و قومی و غیران. این نکته را باید متذکر شوم که در بعضی ممالک پیشرفته تدابیری اتخاذ شده و مقرراتی به تصویب رسیده که اطفال از تعدیاتی که درون پاره از خانواده ها بر آنان می رود محفوظ بمانند و حق شکایت به مرجع عمومی داشته باشند و مقامات مملکتی هم بتوانند به درد دل آنان برسند و چاره‌جویی کنند. و در نتیجه باید گفت که متدرجاً اعلامیه و میثاق‌نامه حقوق کودکان در قوانین ملی انعکاس پیدا می‌کند. اعلامیه و میثاق‌نامه حقوق کودکان منتهی به آن شد که در سال 2000 رؤسای دول و ملل عالم گرد هم آمدند و بخشی از هدفهای مساعی آینده جامعه بین‌المللی را همان بهبود وضع کودکان مقرر داشتند. وقتی سخن از هدفهای هزاره ملل متحد می رود، یعنی هدفهایی که رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها در سال 2000 برای 15 سال آینده تعیین کردند، به عباراتی از این قبیل برمی خوریم: ریشه‌کنی فقر و گرسنگی مفرط، تأمین آموزش ابتدایی به همه اطفال، تأمین برابری زن و مرد، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود سلامت و صحت مادران، مبارزه با امراض مهم مصری، تأمین کیفیت محیط زیست، ایجاد شرایط و محیط مساعد برای رشد و نمای کودکان. حال باید سوال کنیم که وضع کودکان در حال حاضر چگونه است که چنین هدفهایی را پیشوایان جهان اختیار کردند. خوشبختانه صندوق بین المللی کودکان یعنی یونیسف که از شاخه های فعال و مهم سازمان ملل متحد است، هر سال گزارشی سالانه منتشر می کند که وضع کودکان در سراسر جهان را بازگو می نماید. آخرین گزارش مربوط به سال 2006 است. فشرده مطالب مهمان را زیلن به استعارتان می رسانم. از جمله آن که هنوز نقصان تغذیه یعنی کم غذایی که نتیجه آن کمبود وزن کودک به تناسب سن اوست دامنگیر بخش وسیعی از اطفال جهان است. در ممالک فقیر تا حدود 36% اطفال در زمره کودکان مذکورند و در سطح جهانی حدود 27%. هنوز مرگ و میر کودکان بالاتر از حد انتظار است، چه بنا به آمارهای سال 2004 که به مرگ و میر قبل از 5 سالگی مربوط می شود، در برابر هر 1000 مورد ولادت اطفال 155 مورد مرگ و میر در ممالک فقیر روی می دهد، 87 مورد مرگ و میر در ممالک در حال رشد و در سطح دنیا 79 در 1000. در شرایط کنونی حدود 246 میلیون کودک 5 تا 17 ساله مجبور به کار هستند و از آن میان 171 میلیون یعنی 70% کار را در شرایط و اوضاع نامطلوب حتی خطرناک انجام می‌دهند، مثل کار در معادن یا کار با ماشین‌های خطرخیز و یا کار در مزارع آلوده به کودهای شیمیایی. در میان کارگران دنیا اطفال کمتر از 10 ساله رقم 73 میلیون را تشکیل می دهند. اشاره به اهمیت رسیدگی به یتیمان کردیم. آمارهای 93 کشور در حال رشد حاکی از آن است که در آخر سال 2003 حدود 143 میلیون طفل و نوجوان تا سن 18 سالگی در شمار یتیمان در این کشورها به حساب آمدند. دردناکتر از همه اینها آن که بنا به آمارهای سال 2000 حدود 1.8 میلیون کودک در پهنه جهان به فحشا و اعمال قبیحه وادار شدند و حدود 1.2 میلیون مورد خرید و فروش بودند. حدود 5.7 میلیون کودک به کارهای دشوار و خطرخیز گماشته شدند. کودکان که در گیر منازعات مسلحانه بودند به 300,000 نفر بالغ شدند. 600,000 کودک هم در کارهای غیر قانونی چون قاچاق دخیل بودند. همین که بخشی از هدفهای هزاره معطوف به حل مشکلات مزبور و تأمین رفاه کودکان است، حکایت از آن می کند که جهان در جهت آنچه مظهر ظهور در این عصر نوین خواسته، یعنی اعتلاء مقام و حیثیت و اعطای حقوق حقه کودکان و حمایت از آنان، حرکت می کند. اما هنوز راه وصول طولانی است. خوشبختانه تا حال 192 کشور یعنی عملا همه ممالک دنیا میثاق نامه حقوق کودک سال 1989 را تصویب کردند. حدود 101 کشور موافقت خود را با منع خرید و فروش کودکان و یا فحشا آنان و بهره‌گیری از آنان در ارائه صور قبیحه پورنوگرافی اعلام داشتند. 101 کشور قبول کردند که مانع درگیری اطفال در منازعات مسلحانه شوند و میثاق‌نامه دفتر بین‌المللی کار در مورد جلوگیری از بدترین صور کار اطفال که در سال 1998 تصویب شده بود مورد پذیرش 156 کشور تا کنون واقع گردیده است و این جمله زمینه مساعدی برای پیشرفت سازمان ملل متحد در تحقق اهداف هزاره به وجهی که مجملاً یاد شد به وجود می آورد. باید امیدوار بود که جامعه بشری روز به روز بیشتر به اصول انسانیت پایبند شود و به این حقیقت اذعان کند که جامعه‌ای که کودکان خود را محترم می دارد جامعه‌ای خواهد بود که به آینده خود احترام و اعتقاد دارد. سخن را با مناجاتی از حضرت عبدالبها مخصوص کودکان که به زبان عربی است و مضمون آن را به فارسی معروض خواهم داشت و گواه روشنی است از مقام و منزلتی که این آیین مبارک برای کودکان قائل است و نیز با مناجات دیگری که یکی از کودکان می‌خواند خاتمه می‌دهیم. الهی الهی، این اطفال شاخه های درخت حیاتند و پرندگان گلستان نجات، مرواریدهای صدف بحر رحمت تو اند و گلهای سرخ باغ هدایت تو. ای خداوند، به تسبیح و حمد تو می پردازیم، تو را تقدیس می کنیم و به ملکوت رحمانیت تو تضرع می نماییم که ما را چراغ‌های هدایت قرار دهی و ستارگان افق عزت ابدی در میان مردم گردانی و از علم خود به ما تعلیم کنی.
خب الله ای پاک یزدان، این نهالان جویبار هدایت را از باران ابر عنایت تر و تازه فرما و به نسیم ریاض احدیت اهتزازی بخش و به حرارت شمس حقیقت جانی تازه عطا نما تا نش بنما نمایند و روز به روز ترقی کنند و شکفته گردند و پربار و برگ شوند. ای پروردگار، جمله را هوشیار کن و قوت و اقتدار بخش و مظاهر تأیید و توفیق فرما که در نهایت برازندگی در بین خلق محشور شوند. تویی مقتدر و توانا.